مسکن این پروژه تعریف نشده، چون اصلا ساختاری برای شرکت های طراحی و تولید دیده نشده که پاسخگویی و اون گارانتی که دوست عزیزمون توی صحبتاش بهش اشاره کرد به نحوی دیگه ما بخوام بهش برسیم. اما در حوزه سرمایه گذاری خب شما نگاه بکنید که خب ما بخش خصوصی کشورمون امروز در مجموعه کانون انبوستاز ما حدود 20,000 شرکت انبوستاز چه به صورت حقیقی و حقوقی توی کشورمون ثبت شده داریم. خب اینها اساسا اگر هدایت بشن در حوزه مسکن میتونن شرایط رو به نحو دیگه ای رقم بزنن، اما شرایط سرمایه گذاری امروز در کشور ما مناسب نیست، چرا که ساختار حاکم بر مبانی اقتصادی که در حوزه اقتصاد مسکنمون وجود داره با حوزه مسکن ساختمان کشورمون همخونی نداره. ما الان به لحاظ مالی تنها بنگاه اقتصادی که برای تأمین مالی در حوزه مسکنمون فعاله بانک مسکنه. بانک مسکن هم دیتیل های مال 10 سال پیشه، هیچ تغییر و تحولی توش صورت نگرفته.
خیلی متشکرم آقای مهندس پوراجت. یه نکته که شما الان بهش اشاره کردید، یعنی منظورتون اینه که توی اون مباحث نظام مهندسی انقدر تخصصی همه موضوعات رفته جلو، حالا اون شرکت های ای پی سی هم از در واقع طراحی و مشاوره و اجرا عملا این اتفاق نیفتاده و این یه نقصانی است که شما به عنوان یه فعال توی این صنعت بهش دارید اشاره میکنید، درسته؟
بله.
خیلی متشکرم آقای دکتر فرمان، شما هم نظرتون رو بگین. این چون یه نکته تخصصی هست که حالا شما هم روش اشراف دارید، یه کوچولو توضیح بدید در این
درسته. ببینید ما یه ارگان‌هایی داشتیم، یعنی شرکت‌های حقوقی به اسم مهندسین مشاور که مهندسین مشاور سالیتشون از سازمان برنامه و بودجه کشور می‌گرفتن، همونطوری که پیمانکاران می‌گرفتن.
بله.
بعد مهندسان مشاور حداقل 4 تا امتیاز آورهایی داشتن که سابقهشون چک میشد و اینا میتونستن امضا بکنن و دیگه وقتی یک پروژه مهندس مشاور امضا میکرد دیگه نظام مهندسی نمیرفت و قبول داشت، از نهاد بالایی تو کشور صلاحیت داشت و سازوکارش هم سازوکار واقعا خوبی بود. بعد از این مدت مشکلات به وجود اومد، این شد که هم باید سازمان برنامه و بودجه این رو صلاحیتش رو تو مهندس مشاور که میده، این نقشه که مشاور میکشه به تایید نظام مهندسی هم برسه، این خودش مشکل، یعنی یک نقشه تایید دوتا ارگان رو میخواد. این خودش منظورم همون مسئله ساختارها بود که عرض کردم مشکل داره و ما کلن یه اشتباهی کردیم به نظر من. بفهمید
یه کمک کنم، خیلی مسئله ساده ای رو اگر بخوام بزنیم در این خصوص.
درسته. یه ببخشید آقای پورهاجدی، اجازه من بفرمایید ما یه عذرخواهی میکنم آقای دکتر فروغمند، اجازه من بفرمایید آقای دکتر اسماعیل حسین زئی نایب رئیس محترم کمیسیون عمران مجلس روی خط ارتباطی اون هستن. آقای حسین زئی سلام.
سلام خدمت جناب عالی و همکاران و همچنین مهمانان عزیز.
خیلی متشکرم. یه مقدار صداتون ضعیف آقای دکتر حسین زئی، اگه محبت بفرمایید بلندتر. ما در رابطه با پیشنهادهای تولید این 1,000,000 مسکن در سال داریم صحبت میکنیم. همکارانی که در واقع دوستانی که حضور دارن و کارشناسانی که در برنامه هستن رو به صورت تلفنی به موارد مختلفی حالا اشاره کردن، من جمله اینی که به هر حال بخش خصوصی رو درگیر این موضوع باید بکنیم که وارد بشوند و بتونن روی این موضوع فعالیت بکنن. نکته دیگه ای که حالا الان داشت در موردش صحبت میشد بحث نظام مهندسی و اینی که شرکت های به صورت ای پی سی، یعنی طراحی و در واقع مشاور و طراحی و اجرا، که بتونن کل کار رو در دست بگیرن که مسئولیت پذیر باشن و بشه این مسئولیت رو بهشون داد، هم ما تقریبا نداریم که بتونن به این حالت انجام بدن. تو حرف و صنایع دیگه داریم. من خواهش میکنم اول از این زاویه بفرمایید که آیا فکر میکنید حضور همچین شرکت هایی چقدر میتونه تاثیر بذاره روی مسئولیت و اجرای پروژه های از این دست به صورت انبوه.
خدمت جناب عالی عرض میکنم در بحث جهش تولید مسکن که سالانه 1,000,000 واحد با ساخته بشه در اختیار مردم عزیز قرار داده بشه، این ضوابطی که در واقع در این طرح بوده همه پیشبینی شده.
بله.
خصوصا در بحث در واقع اشخاص حقیقی و حقوقی میتونه وارد این سیستم بشه، یعنی تنها دولت نیست، خیلی از انبوه سازان کسایی که متولی و شرکت هایی که در واقع طبق اساسنامه باشه میتونن در واقع ساخت ساز انجام بدن، میتونه ورود پیدا بکنه. حتی برای اینا انگیزه و عوامل تشویقی هم در نظر گرفته شده نبیلتر، کسایی که مثلا میخوان در بافت فرسوده یا در بازآفرینی شهری یا سکونتگاه های غیر رسمی ساخت و ساز انجام بشه، حتی شرکت ها هم در واقع دیده شده. این چون به تنهایی دولت که نمیتونه به این میدون واحد بسازه، قرار بر این شده در واقع بر تو ضوابطی که خود راه شهرسازی اعلام میکنه بر مبنای این ضوابط ساخت و ساز انجام بشه و در اختیار شرکت ها به عنوان ساخت عوامل ساخت در واقع دخیل هست، ولی اعمال بارگذاری توسط خود دولت انجام میشه. قطعا عواملی خوب و تشویقی در نظر گرفته که میتونه حتی مساله با قیمت تمام شده چهار تا وزارتخونه دخیل شد. در این مورد پیشبینی هایی که در اون پیشبینی شده الان چیزی در 26000 هکتار زمین آماده شده برای 2 میلیون واحد، مابقی هم در واقع کاراش داره انجام میشه.
درسته. این 6000 هکتار که فرمودین در سطح کشور دیگه؟
آره،
بعد یه نکته آقای دکتر حسین‌زئی، این که برای اینکه بخوام در واقع به نتیجه برسیم، این هستش که در رابطه با همین شرکت‌هایی که فرمودید بخش خصوصی اینها که مشارکت کنن، آقای پورهاجت هم پشت خط در واقع ارتباطیمون هستن در واقع، و نکته‌ای که مطرح می‌کنن اینه که هنوز از وزارتخونه راه شهرسازی ارتباطی با این مجموعه دوستان گرفته نشده بابت به حال یه برنامه‌ریزی‌های حداقل اولیه.
خدمت جناب عالی عرض بکنید 4 روز در واقع این قانون شده که ابلاغ شده در واقع توسط مجلس به ریاست جمهوری، قاعدتا اعلام میشه به بازکن شهرسازی. پیشبینی هم شده تا یه ماه آینده به نوعی سامانه هم که باید مثل ثبت نام اینا تعبیه بشه.
بله.
ولی شما مطمئن باشه چون قانون تازه ابلاغ شده، خب یه قانونی بود که نزدیک به 1 سال زمان برد تا رفت تصویر به تایید شورای نگهبان رسید و تقریباً 3 روز یا 4 روز پیش توسط رئیس مجلس و رئیس جمهور ابلاغ شده. ما امیدواریم که انشاءالله دفتر مسکن شهرسازی با توجه که زیر ساختم آماده هست از این شرکت ها قطعا دعوت خواهد کرد، ولی قبل از اون که دعوت بکنه باید اون سامانه که ثبت نام انجام باید بشه باید انجام بشه که در شهرها مختلف و مراکز و استان و شهرهای میانه و کوچک پیش بینی شده که شهرها مثلا 25000 به پایین مثلا توسط بنیاد مسکن عوامل دستاندارکاران بنیاد مسکن و شهر بالای 25000 کرا و شهرسازی است در روستا هم که بنیاد مسکن متوجه امره قطعا از این شرکت ها دعوت میشه. هدف ما اینه که حتما بخش خصوصی ورود پیدا بکنه، چون واقعا دولت اگه میخواد تنهایی به تنهایی در بحث که بتونه انجام بده قطعا نمیتونه مگه بخش خصوصی ورود پیدا بکنه، ولی ضوابط و کارا که باید انجام بشه حتما توسط راه شهرسازی.
خیلی متشکرم. به هر حال حالا قانون سراسری انبوسازان و به هر حال انجمن‌های مختلف در سطح کشور در مراکز استان‌ها هم حضور دارن که به هر حال حتما میتونن کمک به سزایی در این زمینه بکنن. خیلی متشکرم آقای دکتر اسماعیل حسین‌زئی نایب رئیس محترم کمیسیون عمران مجلس، با شما خداحافظی می‌کنم.
متشکرم. ممنون شما.
متشکرم.
من یک صحبت کوچیک با آقای
مهندس پورهاجت، شما صحبتتون رو بفرمایید، چون آقای دکتر حسین‌زئی توی جلسه بودن خیلی کوتاه خدمتشون بودیم. بفرمایید که در واقع هم صحبتتون تکمیل بفرمایید. عذرخواهی میکنم که کلام شما رو من قطع کردم.
من هم عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر. موضوع اصلی اینه که امروز ما با موازات طرح جهش تولید مسکن بحث اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان رو توی دستور کار کمیسیون عمران هست و بحث تسهیل فضای کسب و کار عنایت داشته باشین. ما اگر دوست عزیزمون در خصوص ساختار حاکم بر شرکت‌های مهندسین و مشاور و پیمانکار صحبت کردن، من یک مثال کوچیک بزنم برای شما. من پروژه‌ای اگر شرکت مهندسین و مشاور داشته باشم، میتوانم بزرگراه قم تهران رو هم طراحی بکنم و اجراش بکنم.
درسته.
من پوراجت میتونم فرودگاه امام رو طراحی و اجراش بکنم. من پوراجت میتونم بیمارستان، مدرسه و سایر پروژه های عمرانی رو در کشور اجرا بکنم بدون اینکه این نقشه ها بخواد وارد سازمان نظام مهندسی بشه یا سازمان نظام مهندسی بخواد داخلشون دخیل بشه.
بله.
اما امروز اگر کسی بخواد یک خونه ویلایی در یک منطقه از کشورمون بسازه، حتما سازمان نظام مهندسی تو امورش مداخله میکنه و این مداخله سالیان سالی که چرخ تولید مسکن کشورمون رو دوچار خلل کرده. ما اگر میگیم که رقابت و توسعه باید در صنعت ساختمان کشورمون رخ بده، در هیچ جای دنیا سازمان های نظام مهندسی در فرایند بسته های خدمتی که شرکت های مهندسین مشاور یا شرکت های پیمانکار یا انبوسار داره انجام میده مداخله مستقیم نمی کنه. به شرکت مشاور یا شرکت پیمانکار اعلام نمی کند که ما برای این پروژه مهندست رو ما مشخص میکنیم. در هیچ جای دنیا به این صورت است، اما ما با این پدیده تو کشورمون مواجه هستیم. بعد حادثه پروژه هایی که بخش خصوصی کشور به صورت 100% انجام میده، امروز از یک فرایند بسیار پیچیده و شاید بد نباشه که بگیم که یک نقشه ساختمانی برای خونه ویلایی، نه یک مجتمع آپارتمان، بالا بر 21 مهر مهندس ساختمان روش میخوره و در نهایت اتفاقی که در کرمانشاه رفیقمون همکارمون که الان هستن پشت خط صحبت میکنم براش رخ میده. ببخشید من زیاد
خواهش میکنم. نه، نکته مهمی رو شما گفتین، من خاطرم هست. حالا یه دخالتهایی، حالا اسمشو دخالت میخوایم بذاریم دیگه، یه موقعی شهرداری اینو نمیدونم توی آپارتمان تو نقشه این کجای ساختمان ساخته بشه، نمیدونم این اتفاقات هم من خاطرم هست. آقای دکتر قالیباف که اون موقع شهردار بودن، خودشون منتقد به این مسائل هم بودن که ما چرا باید تا این حد تو بعضی از موارد وارد بشیم. ولی این نکته حرف شما همین بود که همه این اتفاقات میفته، آخر اون مسئولیت پذیریه وجود نداره. خیلی ممنونم از شما آقای پورحاجت. اگر نکته ای داریم به عنوان نکته پایانیتون در حد یک دقیقه بشنویم.
من امیدوارم که طرح جهش تولید مسکن منتج به خانه‌دار شدن و مسکن هم برای تمام جوانای کشورمون بشه. یادمون باشه که ما 5 میلیون کمبود مسکن در کشور داریم و میطلبه دولت تلاش مضاعفی در این حوزه داشته باشه. ما هم به عنوان فعالان بخش خصوصی تلاش خواهیم کرد که در کنار دولت و مردممون باشه.
خیلی متشکرم، با شما خداحافظی میکنم.
نگهدار.
متشکرم. گفتگومونو شنیدید با آقای مهندس فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوسازان مسکن و ساختمان کشور. آقای دکتر فرومن، صحبت شما یه مقدار اونجا تموم نشد، من خواهش میکنم تکمیل بفرمایید که بعد میخوایم یه مقدار وارد با شما و آقای مهندس یه ذره وارد مباحث مالی هم بشویم، یه مقدار از این زاویه هم بررسی کنیم.
بفرمایید. این نکته خوبی رو گفتن. ساختار اداری پس یه مشکلی داره و هممون تقریبا میدونیم، ولی مشکل از کجا شروع شد؟ اونجا شروع شد که ما اومدیم شرکت های مهندسی مشاور رو از مناقصه، از تعرفه مناقصه بردیم و این یک فاجعه بسیار بزرگ بود. یعنی ما اون گروه هایی که فکر میکنن به جای اینکه با تعرفه باشون پرداخت داشته باشیم، به صورت مناقصه چه اتفاقی میفته؟ از فکر کم میکنن، طرحها کپی میشه و میرن اینا سمت کارهای دیگه. حالا نمیتونیم اینا رو خیلی باز کنیم، ولی اگر جاش بود میتونیم برنامه بذاریم و اینو کامل باز کنیم که چه اتفاقی برای این گروه افتاد. این چون گروه متفکر در همه صنایع کشور مهندسان مشاورن و بعد پیمانکار همه صنایع کشور رو اجرا میکنن، ولی اونجا مثلا مشاور آی تی داریم، مشاور نفتی داریم، مشاور معماری و ساختمان و شهری هم داریم،
تاسیسات و همه بله. اینا انجام
میدن. بله دیگه، تاسیسات مشاور جدایی نداره، من که چیز مثلا نفتی یا تاسیس کلان شهری باشه. خب ما نهاد که نهاد اصلی، یعنی یکی از این پیش شرط ها اینه که این نهادها قوی باشن، بتونن طرح خوب بدن. اگه ما نداشته باشیم چه چیزی داریم میسازیم؟ ما این نهاده رو تقویت نکنیم. و در این حال ایشون درست گفتن، تو خود شهرها مشکلاتی که داریم اینه که اینا قدرت ندارن. قبلا داشتن، قبلا با یک نامه شما میگفتی که من مهندس مشاور هستم، من طراحی کردم، من قبول دارم اینو، دیگه یه نظام مهندسی صحبت نمی کرد و اون طرح به عنوان کسی که از نهاد بالاتر تا حدودی صلاحیت داره قبول میکردن، چون به هر حال همه مهندسی هستن، همه صلاحیت دارن. ولی خب این ساختار نشون میده که ساختار هم مشکل داره. ما این ساختار رو اول درست بکنیم، متفکرینمون اون حوزه ها رو قوی کنیم، پیمانکارمون رو متخصص بکنیم و بعد شروع کنیم یک میلیون واحد، حالا هر چند میلیون واحدی که میخوایم، و واقعا اونم بعد مهندسی مشاور منظر من بگم، اونم بعد طراح بگم، نه فقط شعار سیاسی بدیم، بعد بدونیم واقعا چقدر. شاید 952000 تا است، نه 953000 تا، چون فکری پشتش، یه حد و حدودی پشتش، اون هزار تا سربار یک منطقه میشن. یک سوالی من اینجا دارم تو این خود این طرحه اینه که الان 6000 هکتار زمین دادیم، چقدرش کنار روستا هست، چقدرش کنار شهر هست، چرا کنار روستا؟ قاعدتا حدس میزنم، من همینطوری اون حسی که دارم نسبت به ساختار سیاسی کشور میتونم بگم که احتمال خیلی خیلی کم نزدیک روستا هست و همه دوباره میخوام بیان سربار شهرها بشن، همونطوری در گذشته ما اینو شاهد بودیم. یعنی ما طرح نداریم. طرح کی باید بده؟ دولت نباید بده، دوباره هم مهندسان مشاور باید بدن که ما از درون اینو تقویت نکردیم.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای مهندس. بفهمید حضرت عالی و مهندس ابراهیمی که توی این حوزه یه نکته‌ای که باقی میمونه برای اینکه با اونم بیشتر بپردازیم، البته یه اشاره کوتاهی کردن آقای مهندس پورحاجت، برای تامین منابع مالی چه اتفاقاتی پیش بینی شده؟ اونم به خاطر اینکه به هر حال این منابع باید جوری تامین بشود که باعث افزایش قیمت هم نشه دیگه، یعنی اتفاق اینجوری هم بیفته.
شما به عرایض قبلی بنده یا توجه کرده باشید، با توجه به این کسری بودجه و مشکلات مالی که دولت داره، عرض کردم باید طرح‌های جایگزین برای این قضیه مالی در نظر گرفته بشه و مواردی هم که در اجرای اون مسکن مهر در دولت قبل بود، یکی از موضوعاتش همین بود که مبالغ پرداختی پیش خرید ها توسط مردم که پرداخت می شد مستقیماً به بخش خصوصی پرداخت نمی شد و تا این پرداختی ها به دولت می شد و یا به بانک ها می شد یا به بخش دولتی می شد تا
اون واسطه بانک بود دیگه.
بله، که حذف واسطه یکی از همون برنامه هاییه که از بستن قرارداد تا اجرای کار دست تمام واسطه ها باید کوتاه بشه و مستقیماً بخش خصوصی این قضیه رو در دست بگیره، که ما مشکلی که شما در مورد کرمانشاه و خیلی جای دیگه که می فرمودید، دولت منابع مالی که در اون زمان مشکل نبود به اندازه کافی در اختیار سازنده ها و پیمانکاران این قضیه قرار داده بود، قراردادهاشون هم کاملا دقیق فنی و مهندسی بود، اما متاسفانه با ورود واسطه ها دست به دست این قراردادا میچرخید و با مبالغ پایین با پیمانکار دست چندم به اجرا میرسید، که ما برای اینم باز راهکار ارائه دادیم که
یکی از اون مواردی بود که خود انبوه‌سازا الان باش مشکل دارن، یعنی میگن یه دوباره ما گرفتاری همچین موضوعی نشیم. البته حالا نوع دیگری دیده شده الان و حتما حضور این دوستان مدلش یه ذره شفافتر حتما خواهد
ما در شد. تیم اقتصادی و در این کارگروه بخش بازرسی ها در کنار تمام مراحل این کاری نظر و پیشنهاد دادیم که یک بخش بازرسی کاملا مطمئن و همچنین فنی در تمام مراحل از قرارداد تا اجرای کار، که مشاورین هم جزء همون قضیه میشن و به همین قضیه،
یعنی بازرسی تخصصی،
دقیقاً یک بازرسی تخصصی که خیلی از این معضلات برطرف میشه. و در مورد قضیه روستاها که شما فرمودید، در تیم اقتصادی رئیس جمهور جناب آقای دکتر رضایی توجه خاصی به روستا و عزیزان روستایی کردم و نظری که در رابطه با مسکن روستایی داشتن این بوده که ما در 8 سال دفاع مقدس و جنگ تحمیلی همیشه این عزیزان روستایی بودن که صفحه اول بودن، در انتخابات که باعث سرافرازی ملت و مشت محکم بر دهان استکبار جهانی است، باز شلوغی صفها توسط این روستاییان عزیز بوده و زمانی که نوبت به پرداخت یا اعطای زیرساخت ها و خیلی از امکانات شهری و تسهیلات هست، اونا در انتهای صف قرار دارن. ما مسکن روستایی و توجه روستاییان رو در ابتدا به ساکن در طرحمون قرار دادیم که انشالله با کیفیت اون مسکن روستایی هم پی بگیریم و برای عزیزان این موضوع و مشکل
مهاجرت مسکن هم در واقع
برطرف کنیم، که اون مهاجرت مرکوز دقیقاً اتفاق
خیلی متشکرم. خب ما قرار بود که خدمت آقای دکتر محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه شهرسازی باشیم، میسر نشد، اما همکارم سرکار خانم ربانی نقطه نظرات ایشون رو پرسیدن، با هم بشنویم، برمیگردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت حضرت علی و شنوندگان محترم. ببینید، برای تولید مسکن مهمترین مؤلفه هایی که لازم هست، اول موضوع زمین هست، موضوع بعد تامین مالی یا تسهیلات بانکی، موضوع مسئله ساختمانی خدمات و سازنده هایی که برای اجرای این پروژه باید هماهنگ بشن. در حال حاضر با توجه به برنامه ریزی‌هایی که صورت گرفته و مقدماتی که فراهم شده، از نظر بحث تامین زمین ما نیازسنجی کل شهرهای کشور، یعنی بیش از 1380 شهری که در کشور وجود داره، نیازسنجی‌هاش به تعداد تک تک شهرها صورت گرفته. مجموع نیازسنجی‌ها در قالب نیاز استان جمع‌بندی شده و به تمام استان‌های کشور از مدت قبل ابلاغ شده برای تأمین زمین و هماهنگ کردن اراضی مورد نیاز و مناسب برای احداث واحدهای مسکونی که در استان مورد نیاز هست. در خصوص موضوع تسهیلات بانکی هم با توجه به مصوبه‌ای که مجلس محترم شورای اسلامی در قالب قانون بودجه 1400 و پیرو به اون در قانون جهش تولید داشتن، یک سهم 20% از کل تسهیلات بانکی که معادل در سال جاری معادل 360 هزار میلیارد تومان هست، سیستم بانکی رو مکلف پرداخت تسهیلات در این سقف کردن که اگر انشاءالله رویه پرداخت تسهیلات هم بتونه اون نظم خودش رو پیدا بکنه و به تعدادی که مقرر هست پرداخت بشه، کمکی بسیار شایانی به متقاضیان واجد شرایط مسکن هست که آورده کمتری رو خواهند داشت بعد از ارتقای سقف تسهیلات بانکی. موضوع سوم بحث خدمات، که در موضوع خدمات قسمتی که در اختیار خود دولت بوده سعی شده با تخفیفات ویژه برای اقشار هدف این طرح در نظر گرفته بشه، از جمله مالیات که به ازای هر واحد مسکونی یک بیشتر از یا بگم کمتر از یک چهلم عدد مرسومی که از واحدهای مسکونی مشابه گرفته میشه در این طرح اخذ خواهد شد، به طور ثابت عدد 1,000,000 تومان برای هر واحد مسکونی در نظر گرفته شده. در خصوص پروانه ساختمانی حداقل 30% تخفیف برای صدور پروانه ساختمانی لحاظ میشه. در حوزه خدمات مهندسی با توجه به رویکردی که وجود داره و با ابتکارات انجام شده بین وزارت راه شهرسازی و سازمان نظام مهندسی کشور، هزینه خدمات فنی مهندسی برای اقشار مورد هدف این طرح حداقل 50% تخفیف خواهد شد. برای جهت‌های اول تا سوم که بر اساس قانون معاف تلقی میشن و توی این طرح هم همون معافیت ازش برخوردار خواهند. در خصوص حوزه مساله، ببینید ما در شرایط فعلی مساله اصلی ساختمانی رو من اشاره بکنم، مثلا فولاد ما بیش از 3 برابر نیاز به تولید این 1,000,000 واحد ظرفیت تولید فولاد کشور هست در شرایط فعلی. در خصوص سیمان هم به همین صورت ظرفیت بسیار بالایی داریم که قابل قیاس با نیاز نیست، با نیازی که برای 1,000,000 هست. پس به همین لازم میشه گفتش که ما هیچ مشکلی از نظر مساله ساختمانی و تسهیلات و زمین بر اساس مواردی که اشاره کردم وجود نداره. مورد آخر بحث سازنده ها هستن که باز با توجه به تجارب طرح‌های قبلی و ساماندهی که صورت گرفته از قبل، ما به اندازه کافی سیستم های سازنده، اما سازندگان، انبوه سازان، پیمانکاران را داریم برای ساخت واحد ها، همچنین تعاونی ها و پروژه ها یا زمین هایی که در مقیاس کوچکتر به گروه های کوچیک افراد واگذار میشه، به خانوارهای بین 2 تا 3 خانوار که خودشون معمولا مدیریت ساخت را بر عهده میگیره. لذا در مجموع بخوام اشاره بکنم، برنامه اجرایی این پروژه الان هم تدوین شده که انشالله به زودی بعد از اخذ نظر و تصویب شورای عالی مسکن اطلاع رسانی عمومی صورت میگیره. خیلی متشکرم، دارم روز خوبی را داشته باشم.
خب خیلی متشکر از آقای دکتر محمود محمودزاده، معاون محترم مسکن و ساختمان. از اون آخر صحبت‌ها حالا جذابیت خودش رو داشت، یه مقدار دوستانم در موردش اظهار نظر حتما بکنم و صحبت کنیم. اینی که خب از ظرفیت اون بخش خصوصی که داریم ازش صحبت می‌کنیم، برنامه ریزی بر این شده است که استفاده بشود. البته صحبت‌هایی هم که آقای دکتر حسین زئی فرمودن از همین موضوع حکایت داشت. و نکته دیگه اینی که واگذاری بعضی از ساخت و سازها به خانواده‌ها، و حالا اینم خودش نکته‌ای بود که باید تعداد حالا 4-5 نفره و بتونن خودشون مدیریت بکنن. این رو من یه مقدار در موردش، حالا نمیدونم شما اطلاعی دارید آقای دکتر در موردش، بفرمایید.
تجربه نشون میده وقتی کارفرما متخصص نیست و یه قدرت‌هایی رو برای خودش فرض داره، این معمولا کاری میکنه که خیلی خوب نیست. و ما تو اکثر مناطق تهران همین رو دیدیم.
این یعنی همون ساخت و سازی که یه دفعه طرف یه خونه‌ای داره، یه دفعه میخواد بکوبه بسازه، بعد خودش شروع میکنه همه کارا رو
کردن. این اشتباه دیگه، یعنی این اتفاق افتاد که خیلی سال پیش افتاد و ما تراکم دادیم و به هر کسی حق دادیم که خودش بسازه و این اشتباه خیلی بزرگی بود و موقع طرحهای خوبی هم نداشتیم. خیلی شبیه الان انگار به نظر میاد تاریخ داره تکرار میشه. طرحهای خوبی نداشتیم، هر کسی ساخت، بعد سیمای شهری خراب شد، بعد خیلی موضوعات دیگه به وجود اومد. و همین الان ما این مشکل داریم، خدمات مهندسی، خدماتی که به فکر ارتباط داره، نه اونایی که ممکنه برگه باشه و غیره، همین الان خیلی ارزونه. چرا؟ چون مهندسا فکر نمی‌کنن، همه طرح کپیه، واقعا مهندس واقعی کار نمی‌کنه. اینا میدونیم، اینا داریم می‌بینیم، اینو می‌خوایم 50 درصد هم کاهش بدین، خب همون فایل رو احتمالاً به یکی دیگه هم میدین. اون مشکلی که مشکلات همین طرحاست، هیچ کس هم داره این طرحا رو بهش دقت نمی‌کنه. ما حالا که داریم 1 میلیون واحد می‌خوایم بسازیم، یه درصدی پول بذاریم واسه اینکه طرحای خوب انجام بدیم، چه اشکال داره؟ چه اتفاق بعدی می‌افته؟ و واقعا باید این کارو بکنه، یعنی ما به طرحامون دقت بکنیم، به مهندسینمون دقت بکنیم و سازنده و انبوه ساز و پیمانکارم که فرمودن، من گمان نمی‌کنم که همه سازنده و انبوه سازا و پیمانکارا اولا یکی ان، اینا یکی نیستن. این انبوه ساز با پیمانکار خوش داریم مشکلاتی داره از نظر ساختاری، یا پیمانکار یا انبوه ساز. انبوه ساز کی داره تایید میکنه؟ ما قبلا یه ساختاری داشتیم به نظر من ساختار خوبی بوده، چون تمام دنیا تقریبا اون ساختار کارفرما، مشاور و پیمانکار رو داره انجام میده. ما ساختارهای موازی هم داریم که اینا با هم تداخل دارن. اگه بتونیم یه راهکار ارائه بدیم که اینا مثلا یک مهندس مشاور یک قسمتی از یه شهری رو بگیره به صورت حقوقی، نه حقیقی، حقیقی واقعا به درد نمیخوره، چون حقیقی ممکن موضوعاتی بهش پیش بیاد، داره کسی مسئول نیست، شرکت حقوقی باید مسئول باشه. این مسئول قسمتی از شهره و تاریخشش رو میدونه. الان کشورهای دنیا یه سرشون اینطوری هست، مثلا اتفاق میفته میدونن 20 سال پیش خودش طراحی کرده اینجا اونجا خرابه و برن اونجا رو درست کنن، و اون شرکتی هم که ساخته 20 سال مسئولی که مثلا آسفالت خراب نشه. ما هی داریم آسفالت می‌سازیم تو شهرها، نگاه می‌کنیم عیان به چشم همه مردم، دیگه تخصص نمی‌خواد، مشخصه که ما آسفالت می‌سازیم 3 سال یه خرابه. این مشکلی وجود داره، مشکل ساختاری فکریه. یعنی اگه کاری می‌خوایم بکنیم از اینجا باید شروع بکنیم، نه اینکه حالا به مصالح و مالیات و غیره
تکرار نکنیم.
داریم تکرار می‌کنیم، ما داریم همون اشتباهات گذشته رو تکرار می‌کنیم. عملاً مشخصه، یعنی از همه صحبت‌ها مشخصه که کسی نمیاد بگه که ما چیکار کنیم که اشتباهات گذشته رو مجدد تکرار نکنیم.
خیلی متشکرم. تو این پیاممون اومده که خود مردم سالی 500 هزار تا می‌سازن مسکن، و حالا اینم میتونه یه ظرفیتی باشه. حالا مطمئناً اون تخصصی ساختنه خیلی نکته مهمی که آقای دکتر فرومند اشاره کردن. آقای مهندس ابراهیمی، در تو با صحبت‌های دکتر محمودزاده اگه نکته‌ای دارینم شما بفرمایید.
بله جناب آقای دکتر محمودزاده، خیلی خوشحال شدم که این مطالبی که فرمودند از اینی که گفتن مدیریت ساخت در اختیار خانواده ها قرار بگیره از 3 تا 4 نفر، بر در مورد تکمیل کننده بحث بنده بود که از بخش خصوصی از تمام ظرفیتاشون از 0 تا 100 استفاده بشه. و قطعا بحثی هم که مهندس میفهم در رابطه با فنی بودن کار، که قطعا زیر نظر نظام مهندسی و شرکت های مشاور این کار انجام خواهد شد و به حال خود رها نمیشه مثل گذشته. این صفرش میشه یه خانواده 4-5 نفره که مدیریت ساخت، مدیریت هزینه های اون ساخت و مدیریت تاثیر و اون امکاناتی که دولت در اختیارشون قرار مدیریت میکنن با کمک بخش فنی و مشاوره اون ساختمونشون، حالا 1 طبقه تا 4 طبقه تا هرچند میسازن. و صدش هم که میشه همون بخش خصوصی انبوه ساز. پس از ظرفیت 0 تا 100 الحمدلله در اون برنامه موجوده که به اون 1 میلیون مسکن برسن. از لحاظ مساله که دغدغه سازنده ها میلگرد و سیمانه که خدا رو شکر داره برطرف میشه، و زمینی که 60% از هزینه های تمام شده ساختمون دولت داره بر عهده میگیره، پس خدا رو شکر اینا همه شائقه های امیدی درون ذهن به وجود میاره که خیلی از کسایی که دغدغه مسکن برای خانوادهشون و فرزندانشون دارن قطعا به این آرزوشون به فضل الهی خواهند رسید. و اون بخش همافزایی هم که بنده عرض کردم در رابطه با وزارتخونه و ارگانهای دولتی، باز جناب محمودزاده گفتن که 30% تخفیف پروانه و خدمات مهندسی، و برای از این مهم اینجایی که برای دهک هایی که هدف این قضیه هستن و برای اون معافیت که همون صفری بود که من درس کردم که انشعابات و خیلی از پروانه های ساخته اینو باید به صفر برسه، که اون مشکلی که در حال حاضر هست قیمت تمام شده ساختمونه که بالایه، که حتی با تسهیلاتی هم که طرحی که دادن مورد استقبال نرفت به خاطر اون قیمت بالا است. قیمت بالا یکی از مواردش همینه که قیمت ساخت با اون زمینی که دولت داره میده و